سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری. با من جاوید فیضی خوش آمدید. وزارت دفاع حکومت طالبان به اظهارات اخیر وزیر دفاع پاکستان واکنش نشان داده. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از این وزارت دیروز 28 جون گزارش داد که گفته است اظهارات تازه وزیر دفاع پاکستان غیر منطقی است. به گفته وزارت دفاع حکومت طالبان، رهبری پاکستان نباید به کسی اجازه دهد که در مسائل حساس اظهارات اساس بیان کند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان روز پنجشنبه 27 جون گفت که اگر تحریک طالبان پاکستان حملات را از افغانستان به اجرا بگذارد، بر پناهگاه های آنها در داخل افغانستان حمله خواهند کرد. وزارت دفاع حکومت طالبان هشدار داده که اگر کسی به هر بهانه بر خاک افغانستان تجاوز کند، مسئول پیامدهای آن خواهد بود. در 3 سال گذشته که طالبان بر افغانستان دوباره حاکم شدند، تیاره های پاکستانی بر اهداف در داخل افغانستان حمله کردند که باعث واکنش تند طالبان شده است. یک مقام اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که اشتغال زنان نقش مهمی در ایجاد رشد اقتصادی و ثبات در افغانستان ایفا میکند. رافائلا یودیس، شارژدافیر اتحادیه اروپا در کابل، دیروز 28 جون در شبکه ایکس توییتر سابق گفت که تنوع بخشیدن به بازار، تقویت نوآوری و اقتصاد محلی برای اشتغال زنان با توجه به رفاه درازمدت باعث بهبود و کاهش وابستگی بانوان به کمک می شود. خانم یودیس در پیام ویدیویی برنامه توسعه سازمان ملل متحد را بازپخش کرده که در آن زن می گوید با گرفتن قرضه کوچک توانسته است تجارت شخصیش را بهبود بخشد. این زن که به نام ماجان محمدی معرفی شده در ویدیو می گوید که پیش از گرفتن قرضه مشکلات اقتصادی زیاد داشته، اما اکنون زمینه حیاتی را به سایر زنان هم فراهم کرده و کسب و کارش را به درستی پیش می‌برد. اداره سرمیاشت افغانستان اعلام کرده که 20 کودک از بیماری‌های استخوان رنج می‌بردند و یا دچار سوختگی شدید شده بودند، پس از 6 ماه درمان در جرمنی دوباره به افغانستان بازگشتند. این نهاد دیروز 28 جون در اعلامیه گفت که سال 2 مرتبه کودکان را که میان 1 تا 11 سال عمر دارند و با بیماری های میکروبی استخوان و یا سوختگی شدید دست و پنجه نرم میکنند با کمک بنیاد دهکده صلح جرمنی برای درمان با آن کشور اعزام میکند. در ادامه آمده که کرمان گلودیا، رئیس بنیاد دهکده صلح جرمنی، روز گذشته گفت که این بنیاد متحد به درمان چنین کودکان است. سرمیاشت افغانستان اعلام کرده که با کمک دکتران بنیاد دهکده صلح دور بعدی آزمایش ها را بر کودکانی که مشکل استخوان میکروبی و یا سوختگی شدید دارند از 7 سرطان آغاز کرده و این روند تا 12 این ماه ادامه می‌یابد. نیروهای اسرائیلی حملات سنگینشان را دیروز 28 جون بر 2 منطقه جنوبی و شمالی نوار غزه ادامه دادند. همزمان مقام‌های صحی فلسطین می‌گویند که دست کم 11 نفر در شهر رفعه در نتیجه شلیک توپ تانک کشته شدند. باشنده‌های محلی و رسانه‌های مربوط به حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود، ادعا کردند که تانک‌های اسرائیلی به پیشروی در شهر رفعه ادامه دادند و هزاران آواره را مجبور به ترک کمپ‌ها کردند و یا با آنها دستور دادند که به مناطق نزدیک خان یونس بروند. اردوی اسرائیل هنوز به این اظهارات واکنش نشان نداده است. تانک‌های اسرائیل روز پنجشنبه در مناطق مختلف شهر رفعه پیشروی کردند و نیروهای این کشور بر تمامی مناطق مرزی با مصر تسلط یافتند. شهر رفعه یگانه گذرگاه است که می‌تواند زمینه ارسال کمک‌های غذایی و نیازمندی‌های اولیه برای 2,300,000 تن در نوار غزه را فراهم کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. کمیته سازمان ملل متحد در مورد محو تبعیض از حزب بانوان افغان از 3 نشست دوحه در مورد افغانستان ابراز نگرانی عمیق کرده است. ایرین خان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ترویج و حمایت از حق آزادی و عقیده و بیان میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیش از 2000 خبرنگار افغان این کشور را ترک کردند. خبرنگاران افغان در تبعید چی میگویند؟
خبرنگار وقتی اجازه نداشته باشه که مشکلات بر رخدادهای عینی و واقعی جامعه منعکس بکنه، از کار و مسلک اداره دلگیر میشه.
در مسائل منطقه‌ای خواهید شنید که شمار از شهروندان ایران در افغانستان دیروز در انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری ایران رأی دادند و تعدادی از افغانهای برگشته از ایران در نیمروز از فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی شکایت دارند. یکی از این افغانها میگوید:
نگران هستم که با خاطر اقتصاد ضعیف هستم، زیاد کارگری هم اینجا خودم میفهمم که زیاد نیست. به افغانستان خیلی سخت است، یعنی فکر کنم ما بیرون یک روز کار کنیم دروز بیکار هستیم.
برای شنیدن اینها از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. می پردازیم به نشر گزارش های این مجله خبری. کمیته سازمان ملل متحد در مورد محو تبعیض از حذف بانوان افغان از سیومین نشست دوحه در مورد افغانستان ابراز نگرانی عمیق کرده است. همزمان فرهان حق معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که برقراری صلح در افغانستان و رعایت حقوق زنان و دختران از مسائل کلیدی مورد بحث در نشست دوحه است. نماینده های 25 کشور و مقام های طالبان گفتند که در نشست سیوم دوحه اشتراک میکنند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
یک روز تا سومین نشست بین المللی دوحه در مورد افغانستان، سازمان ملل متحد میزبان این نشست است، اما از هیچ زن به نمایندگی از بانوان افغان در دو روز اصلی نشست دوحه دعوت نشده. کمیته سازمان ملل متحد در امور عدم تبعیض با زنان دیروز گفت که زنان و دختران افغان باید نقش مهم در نشست سوم دوحه داشته باشند. این کمیته خانه مشارکت فعال و مستقیم بانوان در بحث‌های فردا و پس فردا در دوحه شده و گفته است که این بحث‌ها به جدی‌ترین بحران حقوق زنان و دختران در جهان برمی‌گردد. با گفته کمیته، نبود اطمینان از مشارکت زنان تنها باعث سکوت بیشتر زنان و دختران در افغانستان خواهد شد. کسانی که با گفته این کمیته با نقض فزاینده حقوقشان روبرواند. با این هم فرهان حق معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که بحث روی زنان از مسائل اصلی گفتگوها در نشست دو روزه دوحه خواهد بود. او آجندای نشست را این گونه برشمرد:
نشست دوحه در مورد افغانستان جزء از یک پروسه است. هدف اصلی نشست صلح افغانستان با خودش و همسایه هایش است. همچنان ادغام این کشور با جامعه جهانی، رعایت تعهدات بین المللیش به شمول حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از اهداف اصلی نشست دوحه است. همچنان فرصت خواهد بود تا راه ها برای تعامل بیشتر با مقام های سرپرست جستجو شود و همچنان زمینه دیدارهای بیشتر به ویژه با زنان و دختران فراهم شود.
یک روز پیشتر از این استیفن دوجارک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد در یک نشست خبری در نیویورک گفت که نشست سوم دوحه به هدف مقدمات برای بر رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان برگزار نمی شود. در نزدیک به 3 سال گذشته که طالبان در افغانستان دوباره حاکمیت را به دست گرفتند، هیچ کشور حاضر نشده حکومت آنها را بر رسمیت بشناسد. روزا اوتنبایو و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در امور افغانستان جمعه گذشته گفته بود که نماینده های زنان افغان در نشست دوحه اشتراک نخواهند کرد. این اظهارات با واکنش های گسترده سوی نهادها و افراد مختلف روبرو شد. برای شمار از نمایندگان زنان افغان نشست حاشیه‌ای روز سه‌شنبه 2 جولای در دوحه و پس از برگزاری نشست اصلی در نظر گرفته شده، اما زبیده اکبر فعال حقوق بشر که از سوی سازمان ملل متحد به نشست حاشیه‌ای دوحه دعوت شده بود، پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت که در این نشست اشتراک نخواهد کرد. سومین نشست دوحه با اشتراک نمایندگان حدود 25 کشور برگزار خواهد شد. برای نخستین بار است که مقامهای طالبان هم در این نشست اشتراک میکنند، زیرا دو نشست گذشته بدون شرکت مقامهای حاکم در افغانستان برگزار شده بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
ایرین خان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیش از 2000 خبرنگار افغان این کشور را ترک کردند. و روز پنجشنبه در یک نشست شورای حقوق بشر این سازمان افزوده که این خبرنگاران نتوانستند به مسلک خود ادامه دهند. از سوی هم خبرنگاران افغان در تبعید و نهادهای حامی خبرنگاران میگویند تهدیدات موجود و علت انجام کارشان سبب شده تا افغانستان را ترک کنند و اکنون در تبعید با آنکه در امن هستند اما مسئولیت شغلی ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
با ادامه نگرانی ها در مورد وضعیت خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، سازمان ملل متحد میگوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان در 2021 بیش از 2000 خبرنگار افغان این کشور را ترک کردند. ایرین خان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان در گزارش تازه‌اش که به تاریخ 27 جون در نشستی که به خاطر آزادی عقیده و بیان در شورای حقوق بشر ملل متحد برگزار شده بود ارائه کرده گفته است که این خبرنگاران نتوانستند به مسلک خود ادامه دهند. او از حکومت ها خواست که به کاری که خبرنگاران انجام می دهند ارزش قائل شوند و مقام های حکومتی نباید رسانه ها را تحقیر کنند و یا هم آنها را هراس افکن فکر کنند. گزارشگر ویژه اظهار داشت که همه حکومت ها باید برنامه های حمایتی ملی را برای خبرنگاران در معرض خطر اتخاذ کنند که به گفته او باید برای خبرنگاران در تبعید نیز اعمال شود. خانم خان افزود که دوسیه های قتل های مربوط به خبرنگاران نشان می دهد که از هر 10 دوسیه قتل 9 دوسیه بررسی نشده باقی مانده که باید حکومت ها به خاطر عدم تحقیق در این مورد پاسخگو قرار داده شوند. او همچنان گفته است که خبرنگاران در تبعید هیچگاه در پی برهم زدن جامعه نبودند و باید با آنها به گونه انسانی رفتار شده و حمایت شوند. از سوی هم خبرنگاران افغان در تبعید و نهادهای حامی خبرنگاران میگویند تهدیدات موجود به علت انجام کارشان سبب شد تا افغانستان را ترک کنند و اکنون در تبعید با آنکه در امن هستند اما مسئولیت شغلی ندارند. فخریه رادفر یک تن از خبرنگاران افغان که در حال حاضر در جرمنی زندگی میکند در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خبرنگار وقت اجازه نداشته باشد که مشکلات بر رخدادهای عینی و واقعی جامعه منعکس بکند. از کار و مسلکی که داره دلگیر میشه، رو میاره و ای که ترک مسلک بکنه و از کشورش بیرون بره و به یک جای دیگه پناه ببره. مثلا ما مدت 2 سال میشه از افغانستان بیرون شدیم، هنوز نتونستیم سر پای خود بیستم، هنوز نتونستیم زبان کشوری که در زندگی میکنم را یاد بگیرم و احساس میکنم که شاید هیچگاهی من نتونم دوباره به کار خبر و خبرنگاری برگردم و این بزرگترین نگرانی هست که همه روزه مرا اذیت میکنه.
حسیب الله مستنصر از دیگر خبرنگاران افغان که پس از گذراندن دشواری های زیاد در پاکستان به تازگی به فرانسه رفته بود میگوید هرچند اکنون امنیت جانی دارد اما از این که نمیتواند به کار خبرنگاری ادامه بدهد متاثر است.
من 5 ماه میشه که در کشور فرانسه زندگی میکنم و در اینجا درخواست پناهندگی دادم با وصف ای که پس از آمدن به فرانسه طبیعتاً امنیت جانی از اونها حفظ بکنه، ولی از لحاظ کاری همگی به شمول من خودم اینی مشکل داریم که دوباره فرصت به اون صورت معیا نیه که ما دوباره بتونیم به مو حرفه و توانمندی که داشتیم و در عرصه اطلاع رسانی بخوایم به زودیا حداقل به زودیا بخوایم کارو فعالیت بکنیم.
اسوی هم سمیه ولی زاده مسئول کمیته ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان به رادیو آزادی میگوید محدودیت های روزافزون از سوی حکومت طالبان سبب شده تا تعداد خبرنگاران افغان در تبعید هر روز بیشتر شود.
متاسفانه با گذشت نزدیک به 3 سال صدها خبرنگار افغانستان ترک کردند که در حال حاضر هم دیده میشه بسیاری از خبرنگارانی که در داخل افغانستان مانده‌اند آنها هم در تقلای بیرون شدن از افغانستان هستند. بنا به چالش‌های امنیتی که وجود داره، خبرنگاران مسئولیت جانی در داخل افغانستان ندارن و همچنان مسئولیت شغلی. اعمال فشار از طرف طالبان و افزایش محدودیت‌ها بر اساس فرمان‌هایی که صادر شده.
اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده است که از کار خبرنگاران مطابق به منافع ملی و شریعت اسلام حمایت می‌کنند و هیچگاه خبرنگاران به خاطر مسلکشان مورد بازداشت و تحقیق قرار نگرفتند. اما نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران بارها در گزارش‌هایشان از وضع محدودیت‌های شدید بر فعالیت رسانه‌ها و بازداشت و لتکوب خبرنگاران از سوی حکومت طالبان خبر دادند. از این میان چند پیش سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی به مناسبت روز جهانی مطبوعات افغانستان را یکی از بدترین کشورها برای خبرنگاران عنوان کرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماری از دختران محروم از آموزش از جامعه جهانی می‌خواهند که در نشست دوحه به موضوع حقوق اساسی آنان اولویت بدهند و در حذف محدودیت‌های آموزش بالای طالبان فشار بیاورند. آنان می‌گویند از اینکه از حقوق اساسی خود محرومند بسیار رنج می‌برند. این در حال است که دور سوم امتحان کنکور هم بدون حضور دختران در 10 ولایت آغاز شد. شماری از اشتراک کنندگان پسر این امتحان و رادیو آزادی می‌گویند ناراحت کننده است که دختران از این امتحان محروم شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در مهم موضوعی چه دو نشست که دی خبری پکیگی؟
یک دانش آموز دختر که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد در گزارش نامش گرفته شود میگوید جامعه جهانی باید از نشست آتی دوحه به عنوان یک فرصت استفاده کند و به شمول حق آموزش دختران به حقوق اساسی آنان اولویت بدهد. او به رادیو آزادی میافزاید:
بزرگترین
امید ما از نشست دوحه این است که حق به حقداران برسد و در بخش مکتب و تحصیل دختران تصمیم جدی گرفته شود و این باید مهمترین موضوعی باشد که آنان رویش بحث میکنند.
و سازمان ملل متحد میخواهد بر طالبان فشار بیاورد تا دروازه هر گونه آموزش را به روی آنان باز گشایند. این درخواست ها در حالی مطرح میشود که یک روز به نشست دوحه مانده و مرحله سوم امتحان کنکور هم در 10 ولایت بدون حضور دختران آغاز شده است. یک باشنده ولایت تخار و فارغ صنف 12 هم که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، خواست مشابهی را از نشست دوحه دارد. او میگوید از سالها به این طرف برای امتحان کنکور آمادگی گرفته بود و اینکه از آن محروم شده بسیار ناراحت است.
وقتی مکتبا بند شد ما همیشه کوشش داشتم که یک روزی انشالله ما امتحان کنکور گرفته شود. زیاد آمادگی می گرفتم مگر متاسفانه به امتحان کنکور در تخار گرفته شد و من نتونستم که در امتحان کنکور اشتراک کنم. من بسیار جگرخون هستم، بسیار ناامید هستم.
همزمان شماری از اشتراک کنندگان پسر مرحله سوم امتحان کنکور هم اشتراک نکردن دانش آموزان دختر در این امتحان را نگران کننده می خوانند. فواد یک تن از اشتراک کنندگان این امتحان در ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفت:
نبودن دختران صرف 12 در امتحان کنکور برای ما خیلی ناخوشایند است. برای پسران هم خیلی تاثیر بد گذاشته است چون خواهرانمان در پهلوی ما نیست و خانه نشین شدند.
مرحله سوم امتحان کنکور دیروز پنجشنبه 27 جون در 10 ولایت تخار، کندوز، جوزجان، سرپل، فاریاب، اروزگان، بغلان، دایکندی، بلخ و بدخشان با اشتراک هزاران دانش آموز پسر آغاز شد. اداره ملی امتحانات تحت کنترل حکومت طالبان گفته که در نظر دارد امسال کم از کم 75,000 از کاندیدان پسر را به پوهنتون‌های دولتی و خصوصی جذب کند. این امتحان در حال یک بار دیگر بدون حضور دانش آموزان دختر برگزار می‌شود که پیش از حاکمیت طالبان دختران چند بار در صدر لیست اول نمره‌های این امتحان بودند. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم کردند و سپس آنان را از رفتن به پوهنتون منع کردند. هرچند این تصمیم طالبان در بحث محدودیت در برابر دختران با واکنش‌های داخلی و بین‌المللی مواجه شده و خواست‌ها برای حذف این محدودیت‌ها هم صورت گرفته است، اما طالبان تاکنون این تصمیم خود را تغییر ندادند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
و حالا نگاه می‌اندازیم به تحولات منطقه. شماری از شهروندان ایران در افغانستان دیروز در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ایران رأی دادند. رسانه‌های ایران گزارش دادند که این ایرانیان در کابل، مزار شریف، هرات و قندهار در انتخابات کشورشان اشتراک کردند. در رای‌دهی دیروز که برای انتخاب جانشین ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیشین برگزار شد، میلیون‌ها تن رای دادند. انتظار می‌رود نتایج انتخابات امروز 29 جون اعلام شود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی بشنوید.
رسانه‌های ایران گزارش دادند که 30 شهروند این کشور در افغانستان در سفارت ایران در کابل و کنسولگری‌های ایران در مزار شریف، هرات و قندهار دیروز رای دادند. در ایران با جمعیت حدود 85 میلیون تن 14مین بار بود که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، اما رای‌دهی زود هنگام، زیرا ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیشین پیش از تکمیل دوره کاریش در ماه می در رسانه هوایی کشته شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه پیشین و شمار دیگر از مقام های ایرانی هم در این رویداد جان باختند. بر اساس تقویم قرار بود انتخابات ریاست جمهوری در ایران در سال 2025 برگزار شود، اما پس از کشته شدن رئیسی انتخابات ریاست جمهوری پیش از زمان تعیین شده برگزار شد. در انتخابات دیروز 6 تن نامزد بودند که 2 تنشان علیرضا زاکانی و امیر حسن قاضی‌زاده هاشمی انصرافشان را اعلام کردند. نامزدهای ریاست جمهوری مسعود پزشکیان اصلاح طلب و 3 تن دیگر از چهره‌های تندرو محمد باقر قالیباف، سعید جلیلی و مصطفی پور محمدی هستند. مسعود پزشکیان که بیشتر از سایر نامزدان اصلاح طلب به شمار می رود، 2 هفته پیش در جریان اعلام سیاست‌هایش گفته بود که در صورت پیروزی مرزهای ایران را برای افغان‌ها می بندد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ابراز امیدواری کرده که حکومت آینده ایران روابطش را با افغانستان بهبود بخشد. او همچنان تأکید کرده که حکومتشان خان توسعه روابط با ایران است. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گزارش داده که مردم دیروز در زاهدان پس از ادای نماز جمعه بر رای‌دهی بی‌توجهی کردند و شمار کم از مردم در انتخابات رای دادند. همزمان شبکه هلوش که عمدتاً خبرهای مربوط به ایالت سیستان و بلوچستان را پخش می‌کند، در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که مردم برخی از مناطق بلوچ‌نشین از شرکت در انتخابات خودداری کردند. محمود صادقی نماینده پیشین مجلس نمایندگان ایران میزان مشارکت مردم در انتخابات را کمتر از حد انتظار دانسته است. این انتخابات ریاست جمهوری در ایران در زمان برگزار شد که تحریم‌های بین المللی علیه تهران به خاطر برنامه هسته‌ای‌اش همچنان پابرجاست و این سو جنگ در غزه میان گروه حماس متحد تهران با اسرائیل با شدت ادامه دارد. تلویزیون دولتی ایران روز گذشته گزارش داد که زمان رأی‌گیری تا ساعت 10 شب به وقت محلی تمدید شد، اما بیشتر اوقات زمان رأی‌گیری در ایران تا نیمه شب تمدید می شود. مقام های ایران اعلام کردند که نتایج انتخابات امروز شنبه 29 جون اعلام می شود و در صورتی که هیچ نامزد حداقل 50% جمع یک رأی را کسب نکرده باشد، جمعه آینده انتخابات میان 2 نامزد پیشتاز برگزار خواهد شد. در این دور انتخابات 61 میلیون تن در ایران واجد شرایط رای‌دهی بودند، کشوری که در آن مردم از 18 سالگی می توانند در انتخابات رای دهند.
بیشتر از خبر،
شماری از افغانهای برگشته از ایران در نیمروز از فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی شکایت دارند. آنان میگویند که حتی به امکانات اولیه زندگی دسترسی ندارند. مقام‌های محلی طالبان در نیمروز میگویند که در 2 ماه اول سال جاری خورشیدی بیش از 100 هزار مهاجر افغان از ایران اخراج شدند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یکی از اخراج شدگان آغاز می‌شود.
وضعیت زندگیمون هم خوب نیست، فعلا تخت کارگری.
حسین علی 25 ساله باشنده شهر زرنگ مرکز نیمروز است. او میگوید 1.5 سال پیش برای کارگری به ایران رفته بود، اما حدود 2 ماه پیش دوباره توسط پلیس آن کشور اخراج شد. حسین علی که با پدرش مسئولیت تامین مخارج یک خانواده 12 نفری را به عهده دارند به رادیو آزادی گفت:
روزانه من هستم، پدرم هست، 2 نفر کارگری میکنیم یه روزه. زندگیمون در تختی تلوش به خانه چیز مواد خوراکی قدر زیاد وضعیتمون خراب است، کم است در رنگ، اما تختی تلوش دیگه زندگیمون تر تخت خوبی برفته. بعضی چیزا هست، بعضی چیزا من برام کمک نشد. ما با کمک بینج روغن و تو چاپسکو دیگه موارد خوراکی کم در نیاز داریم. نگران هستم که با وقتی که بخاطر اقتصاده هست از دیگه جد کارگری هم اینجا خود هم میفهمیم که زیاد نیسته یه به افغانستان خیلی سخت هست. یعنی فکر کنیم ما میرین یک روز کار کنیم دروز بیکار هستیم اونطوری.
او گفت که نیازمندیشون به کمک های بشردوستانه زیاد است.
یک چیزی من باشه دیگهش نیسته، یعنی فکر کنم برنج من باشه روغن من نیسته، روغن من باشه برنج من نیسته، همطوری بالاخره تخت تیر میشه دیگه با نان و چای کتاری وقتا تیر میکنیم. در خانه برنج نداریم، روغن نداریم، چای خشک نداریم، دیگه صابون و بعد یعنی چیزایی که مدفره زندگی من میشه فیلن بشه به سختی. ما از حکومت میخوایم کنی با ما کمکی برسه، باید کمک کنه با ما.
این تنها حسین علی نیست که از مشکلات اقتصادی و دشواری های زندگی مینالد. جواد 32 ساله باشنده دیگر نیمروز نیز از سرنوشت مشابه شکایت دارد. این جوان هم که با هزاران مهاجر افغان دیگر تقریبا یک ماه پیش از ایران اخراج شده میگوید که مشکلات اقتصادی او را نیز زمینگیر کرده است.
خواهد با همین مشکلات همین کارگری ما خرج ما خارج زندگی ما نمشه، مشکلات زیاده، خانه کرای نشینیم، سخت شرایط زندگی ما خدای سخت. تو میره سر کار بری پیدا کنن نفقی زن بچی ما باشه که نبود دیگه ما هم سر فلکی هم نشینیم.
جواد که مسئولیت تامین مخارج خانواده 6 نفرش را به عهده دارد و نگران آینده فرزندانش است، از حکومت طالبان چنین خواسته دارد. مولوی عبدالله ریاض رئیس مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در نیمروز میگوید در ماه‌های عمل و ثور سال جاری بیش از 100,000 مهاجر افغان به شمول بیش از 2,000 خانواده از ایران برگشت کردند و یا اخراج شدند. او به رادیو آزادی گفت
تیرو دو میاشتو ده حمل ده میاشتی او ده سور ده تقریبا
در دو ماه گذشته تقریبا در ماه حمل 36,397 نفر و در ماه سور 65,534 نفر به گناه اجباری و داوطلب از ایران برگشتند که در ماه حمل 797 خانه برگشته و در ماه سور 1691 خانواده آمده است که از طرف امارت اسلامی برای هر خانواده که تعداد اعضایشان 5 نفر باشد مبلغ 10,000 افغانی کمک صورت میگیرد و اگر تعداد اعضای یک خانواده بیشتر از 5 نفر باشد از طرف امارت اسلامی 15,000 افغانی پول نفت برایشان داده می شود.
این فرسی و کرونا 11 نفر 15,000 افغانی پیورت و کیرده در امارت خاک کمک بسر.
مهاجران اخراج شده افغان گفتند که در ایران هم چندان زندگی نداشتند و با آزار اذیت پلیس آن کشور روبرو بودند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اگست سال 2021 صدها هزار افغان به دلایل مختلف از جمله بیکاری، تهدیدات امنیتی، وضع محدودیت‌های سختگیرانه طالبان بر زنان و دختران از جمله آموزش و کار آنان به کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان مهاجر شدند. شمار دقیق مهاجرین افغان در ایران مشخص نیست، اما حدود 8 ماه پیش وزارت داخله ایران گفته بود که حدود 5 میلیون مهاجر فاقد اسناد افغان در ایران زندگی می کنند و افزوده بود که روند اخراج آنان را آغاز کرده است. بر اساس آمار اداره بین المللی مهاجرت IOM، ایران و پاکستان از جنوری سال 2023 تا اپریل سال 2024 بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان را اخراج کردند. به تازگی یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایران گفته است که اگر در انتخابات پیروز شود تمام مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی را از این کشور اخراج می کند. اما حالا بسیاری از افغانهای اخراج شده از ایران مثل نور احمد که تازه از آن کشور اخراج شده می گوید که زندگی در افغانستان مشکل است.
دیگر می شود معروف نشه الله بنون خوش باشه هر غریب باشه همسایه کمک می کند. دیگر کاروبار هم نیست، موقت پول کرایه هم نیست که پس بریم ایران کاروبار بکنیم. ما از امارت اسلامی همی خواهش داریم که همی با ما غریبا کمک بکنه. کمک یک چیز از بلد ملت میاد همی دست غریبا رو بگیره که همی یه دمی رقم که همه دستن همی لباس بچه های کوچک لباس که هنوز نداشتن.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.